الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم
صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب درس ما رسیده بود به مسئله 16 خوب یاد بگیر آقا. بله 16 از کتاب عروه. در مسئله 16 مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه اینجوری می فرماید، خوب توجه کنید، مسئلتون که همون مسئله 16 عمل الجاهل المقصر، عمل کسی که جاهل مقصره و دسترسی داشته با علما و توضیح المسائل ولیکن کسی نرفته که یاد بگیره، جاهلانه خانه الملتفده و ملتفده مسئله که عمل را انجام میدهد، ملتفده نمیدانه که این عمل صحیحه یا فاسده. ایشان میفرماید که عمل الجاهل المقصر الملتفده باطلون، باطله. خب این دو شق دارد، یک شقش اینه که این عمل را که انجام داده مخالف با واقع، وقتی مخالف با واقع بود که واقعا باطله. یک فرضش اینه که در واقع شانسش گرفته این عمل را که انجام داده عین حکم الهیه، در واقع با واقع مطابقت داره، مع ذلك سید میفرماید که باطله. چرا؟ خوب توجه کن ها، عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلون و این کانه مطابقا للواقع، ولو که مطابق با واقع هم باشد. خوب توجه کن، اینجا کمی مشکله ها که از این طرف مطابق با واقع و از این طرف این عمل بگم باطله. پس مقصود سید از این که گفته این عمل باطله، مقصودش اینه که بله به مقتضای قاعده اشتغال و این اکتفا نکند، نمیتواند به این اکتفا کند، برای که با این عمل احتمال میده عقاب بشه، برای که احتمال میده این عمل باطل باشه یا عمل حکم خدا نباشد، پس احتمال عقابه، دفع ضرر محتمل واجبه یا نه، یا شغل ذمه الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه. از این جهت و ای اکتفا نمی شود کرد، خب در مقام امتثال به خاطر احتمال عقاب. گرچه اون یک قید داره که الملتفت، از این که میگه الملتفت در حین عمل، ای چون شک داره که ای عمل حکم خدا هست یا نه، در به ای قصد قربت نمیتواند، وقتی قصد قربت نتوانست عمل واقعا باطله، از بخ باطل می شود. خب در این مسئله، امی مسئله 16 باید در دو مقام بحث کنیم آقا، خوب توجه کن. مقام اول، آیا این جاهل، همین جاهل مقصر یا جاهل قاصر، این مستحق عقاب هست یا نه آقا؟ این مسئله اول، خوب توجه کن. شخصی جاهله، یک عمر تقلید نکرده از هیچ عالمی، از هیچ مجتهدی که جایز و تقلید بوده یا واجب و تقلید بوده، تقلید نکرده، همین جور سر خود خونده رهیه. خب اینمی مستحق عقاب یا مستحق عقاب نیست، یک مقام. مقام دوم، آیا این عمل صحیح یا باطل، این مقام دوم میشود ها. پس مقام اولش اینه که آیا این مستحق عقاب هست یا مستحق عقاب نیست، خوب توجه کن. بله جاهل قاصر، اول جاهل قاصر بخونیم، جاهل قاصر خود مستحق عقاب نیست قطعا، چی این که عملش مطابق با واقع باشد، چی این که مخالف با واقع، برای که دسترسی نداشته نه به علما، نه به مجتهدین، نه به توضیح المسائل، نه به هیچ عالمی که بره مسئلهش را ازش سوال کنه، در اون گوشه آخر دنیای آفریقا افتاده که هیچ چیز در اختیارش نیست. اینمی یک پیش خود خونم از چی خانده چی این که مطابق با واقع باشد، چی این که مخالف با واقع باشد، این مستحق عقاب نیست، چون جاهل قاصر معذوره، این راجع به عقاب جاهل قاصر. اما مقصر چی آقا؟ و اما جاهل مقصر فیستحق العقاب على اعماله، بر همه نمازهایی که خونده، بر همه این نمازها مستحق عقاب است. در کدام صورت آقا؟ خوی دو صورت دارد، امین مقصر وقتی نماز خونده این نمازش مخالف با واقع یا مطابق با واقع، اگر مخالف با واقع بود خب بلا شبهه این معاقبه، برای که معصیت کرده خدا را، حکم الهی را انجام نداده، یک چیز دیگر بان که دسترسی هم داشت، ها دسترسی هم داشت، مع ذلك حکم الهی را یاد نگرفته که انجام بدهد، یه چیز دیگر را که مخالف با واقع او را انجام داده و این عملش مستند به کدام مدرکی هم نیست که از کدام مجتهدی تقلید کرده باشه که بگوی خب مستندی از ما در این عمل، اون تقلید من است، هیچ مستندی هم ندارد. بله، فیستحق العقاب على اعماله اذا كانت مخالفتا للواقع. چرا؟ و ذالک خوب واضحه، لانه قد قصر فی الفحص و السؤال، تقصیر کرده در فحص و سؤال. میرفت از علما، اگر هیچ کس گیرش نمی آمد، مرفت مثلا فقمان از آقای فصیحی سؤال میکرد، آقای فصیحی هم نیمشی را راست میگفت، نیمشی را فرمان که درخ اشکالی نداشت. علا کلی این تقصیر کرده در فحص و در سؤال و خالف الواقع، از این جهت مخالف واقعه، نه تقلید کرده از فتوای کدام مجتهدی طبق فتوای مجتهد عمل کرده باشد و نه حکم واقعی را درک کرده و مقصرم بوده، ای از این جهت مستحق عقابه. این عقابش بخاطر چی آقا؟ بخاطر که ترک کرده حکم الهی را، این بخاطر معصیت. ملتفت باشین ها، اون وقت بالاتر از این، بل الامر کذالک حتی اذا کان عمله المخالف للواقع مطابقا لفتوى من يجب عليه تقليده. این فرع دوم، همه آقای مقصر که اینجور نماز خوانده، این نمازش ولو با حکم الهی واقعی مخالفه، ولیکن با رأی مجتهدی که فعلا مجتهده و واجب تقلیده، مطابق با فتوای از اویه، منتها خبر نداشتم، این تقلید نکرده بود، این خبر نداشت که مطابق با فتوای مجتهد تا برایش مستند میشد. در این صورت هم مستحق چیه؟ عقابه. چرا؟ برای اینکه وجود فتوای مجتهد در واقع فایده ای نداره، باید در مقام عمل این عملش را مستند میکرد به او، چون مستند نکرده لذا در این صورت هم مستحق عقابه. خوب توجه کن، این دو صورت. صورت اول که مخالف با واقع بود، گفتیم 100% مستحق عقابه. صورت دوم بازم مخالف واقع ولیکن مطابق با فتوای کسی که یجب تقلیده، بله مطابق با او هم باشد، بازم مع ذلك مستحق عقابه. چرا؟ فإن الحجه بوجودها الواقعی، که فتوای این مجتهد بوجود واقعی کفایت نمی کند در مقام معذریت، ای باید مستند به او فتوا بکنه تا برایش معذر باشد. خب این هم دو صورت. بله صورت سوم، خوب توجه کنها، بل يمكن الالتزام باستحقاق المقصر للعقاب حتى اذا كان عمله مطابقا للواقع، حتى اگر مطابق با واقع باشد این مستحق عقاب. چرا؟ این دیگه سوال از شما سوال میشه که چه و نماز خونده که عین در لوح محفوظ یعنی حکم الهیه، این مطابق با او بوده و امین نماز خونده، مع ذلك این مستحق عقاب. چرا؟ با اینکه مطابق با واقع هم هست،
چون قصد قربت نشد،
قصد قربت اگر نشد که باطل عمل چی؟ فرض اینه که این عمل باطل نیست، مخالف مطابق با واقع. خوب توجه کنم، فرض این است که این مطابق با واقع، یعنی خب قصد قربت از متمشی شده به عنوان رجاء مطلوبیت مثلا انجام داده بسن، ما عذارگی مستحق عقابه
مستند نست، خبر
نمشی این مستحق عقابه نه از باب معصیت چون حکم الهی واقعی امتثال شده، بلکه از باب تجری. خوب توجه کنم، این جاهل مقصر که می توانست بره از علما سوال کنه، از مجتهد تقلید کنه، نرفت که تقلید کنه و عمل را انجام نداده و در این عمل احتمال نگه که عملش فاسد باشه، عملش حکم الهی، وقتی که احتمال داد احتمال عقاب دیگه، درست یا نه؟ با بودن احتمال عقاب مع ذلك به او اکتفا کند، این بزرگترین مصداق تجریه، پس ای از باب تجری مستحق عقابه و سید مرحوم هم که متجری را مستحق عقاب میدانه. شما میدانید در اول رسائل هم بحث شد که آیا متجری مستحق عقابه یا نه، بقیه علما فقهای فعلی کلن قائلن که متجری مستحق عقابه، فقط شیخ اعظم انصاری در رسائل بعد قائل نشده که متجری مستحق
خواب باشه. میگه متجری آدم بدیه، آدم خبیثیه، ولیکن هنوز عمل بدی انجام نداده تا مستحق عقاب باشه. بقیه علما میگن نه، این پرده دری کرده در مقابل مولا، لذا این مستحق عقابه. پس در این صورت که عمل این آقا مطابق با واقع مع ذلک مستحق عقاب از باب تجری. خب پس سه مستحق پیدا کرد، یک مخالف با واقع 100% مستحق عقاب چون حکم الهی را اصلا امتثال نکرده، دوم مخالف با واقع ولیکن مطابق با فتوای مشتک، گفت موجودی اون فتوای مشتک در واقع برای ازی فایده ای نداره تا وقت عملش را مستند به اون فتوا نکند، در این صورت هم مستحق عقابه. سوم این که مطابق با واقع اما عدالت مستحق عقاب از باب تجلی. خوب توجه کنم. بله، الا انه یختص بما اذا کان ملتفتا حال العمل لانه مع الالتفات، ای و شرطی که ملتفت باشه در حین عمل. ملتفت به این معنا که ما این نمازی که میخونم نمیدونم این نماز حکم خدا هست یا حکم خدا نیست، با این التفات. وقتی با این التفات نماز بخونه احتمال است که این عملش باطل باشه، احتمال عقاب داره. وقتی احتمال عقاب داشت واجبه که باید به اون مستحق عقاب از باب تجری.
جواب
همی سره
که خودش نمیدنه
تا این
امر داره
یا
نداره یا خود خداست، یعنی کی رقم میدونه قصد قربت کنه؟
به قصد،
به قصد
رجا.
رجا اینجا معلوم
نیه،
ممکنه
همی مخالف. نه رجا خب در همه جا معلوم نیه. رجا میگه خدایا من نمیرم میخوانم اگر در واقع امری از تو باشه، به قصد اینکه احتمال امر وجود داره، منتها به این اکتفا نباید بکنه ها، چون که اکتفا کرده مستحق رقابه. خوب توجه کنم. بله، برای اینکه احتمال میداد که صحیح باشه و احتمال میداد که فاسد باشه این عمل، وقتی که به این عمل انجام داد و لاابالی گری کرد، یعنی مبالا بهش تفاوت نمیکنه که عمل من صحیحه یا عمل من فاسده، و لذا از این جهت مستحقن برای تجری قبیح است. خب این مقام اول راجع به مستحق عقاب، نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه اینه که جاهل مقصر بگو مستحق عقابه، یا از باب معصیت یا از باب تجری. اما جاهل قاصر چی؟ این که عملش مطابقی با واقع باشد یا مخالف با واقع باشد، ولی اون مستحق عقاب نه، چون معذور دسترسی نداشته، نه به علما، نه به کتاب، نه به عالم، به هیچ کسی دسترسی نداشته. این راجع به مقام اول. خب بعد بحث میکنیم راجع به مقام دوم که سید فرمود ها که عمل صحیحه یا باطل. آقا خوب توجه کن ها، این عمل صحیحه یا باطل. بله، فحاصل مطلب اینه که ای خصو افعالو، ای راجع به این که این عمل صحیحه یا فاسد، خوب توجه کن، ای قید میخواد این مقدمه راجع به اعمالی که قبلا خوانده انجام داده و الان در زمان حال یا در زمان استقبال اثر دارد، اثر بهش مترتب. راجع به این اعمال بحث میکنیم که اعمال صحیحه یا، اما راجع به اعمالی که وقتش گذشته و تمام شده دیگه الان اثر برش مترتب نمیشه، او دیگر قابل بحث نیست. مثلا این عصیر عنبی رو شرب کرده، عصیر عنبی رو قبل ذهاب سلسه و بعد الغلیان این شرب کرده، بعدها منتفید شد که بابا این که حرام بوده. خب حالا چکار کنه؟ این نه قضا دارد بگو، نه اعاده دارد، اونا بالاخره حرامی را مرتکب شده، معصیتی را مرتکب شده و خلاص شده. الله اکبر، دیگر در راجع به الان مورد اثر نیست. پس فعلا محل بحث ما که آیا این اعمال صحیحه یا باطل، راجع به اون اعمال است که اثر بهش مترتب باشد. مثلا نماز را در اول وقت خونده، بعد ملتفت شد که این نمازش درست نبوده، الان خب مورد اثر، برای اینکه اگر وقت باقی الان اعاده واجبه، اگر وقت باقی نیست خارج وقت قضا واجبه، پس در الان اثر دارد. راجع به این اعمالی که اثرش الان هست بحث میکنیم که آیا باطله او عمل قبلی یا صحیحه. خوب توجه کنین ها. بله، لذا مختص است این بحث ما به افعال آنچنانهی که یترتب علی صحتها و فسادها اثر عملیون بالاضافه الى دو تا زمان حال و استقبال. مثلا کما اذا اتا بالعباده جاهلا به حکمه ها فی اول وقتها، یک نمازی از پیش خود جاهل دیگه خوند و والتفت الی حکمه ها فی اثناء الوقت، تو نزدیکای غروب هنوز غروب نشده ملتفی شد که اون نمازی رو که خوانده بودم اون نماز حکم خدا نبوده، باطل بوده. خب اینجا اثر داره، اثر چیه؟ اعاده کنه. اگر در خارج وقت چی؟ بازم اثر داره، قضا کنه. یکی بله او خار حيث لو قلنا بالبطلان ترتب عليه الحكم بوجوب الاعاده او القضاء، وكما اذا عامل معامله معاطاتيه غير عالم بحكمها، یک معامله معاطاتی کرد، این نمیدونست که معامله معاطاتی ملکاور هست یا ملکاور نیست. خب بالاخره مبیع را تحویل مشتری داد، سمن را تحویل بای بالمعاطات، بعد بای آمد فسخ کرد، شک داریم که این فس مؤثره یا مؤثر نیست. خوب توجه کن ها، بله، آیا این معامله معاطاتی از اول باطل بود، فاسد بوده یا فاسد؟ اگر فاسد بوده خب بر بایع و مشتری واجبه که بر بایع واجبه که ثمن را به مشتری رد کنه، بر مشتری واجبه که مبیع را به بایع رد کنه، اگر فاسد بوده. اگر صحیح بوده که اون صحیح بوده، بعد مسئله دریه که این فسخش مؤثره یا مؤثر نیست، او بعد حکم دیگری داره. وجب على كل من البائع والمشتري در صورة الفساد كرد كنت، وكذلك الحال في المعاملات بالمعنى العام، مثلا بالمعاملات بالمعنى العام، إذا غسل بالي المتنجس بالبول مرة في الماء الكثير، يكبر ومتنجس بالبول رو در آب كثير يكبر شسته، بعد ها ملتفي شد كي يكبر كفاية بگو نمیکن. الان مورد اثر دیگه، باید دوباره ایره بشوره الان. بله، فی المعاملات بالمعنى العام کما اذا غسل المتنجس بالبول مره واحده فی الماء الكثير ثم التفت وتردد في اعتبار التعدد، متردد شد که آیا تعدد در تطهیر این لباس شرطه که متنجسی به بول شده یا تعدد شرط نیست، تردد داره. وبالاضافه الى زمانه الحال، واما افعاله التي لا يترتب على صحتها وفسادها بالاضافه الى زمانه الحال والاستقبال اج اثری نداره، فهي خارجتون، مثالش رو عرض کردم ها، بله، عن محل البس، كما اذا شرب العصير العنبي بعد غليانه، بعد از اون که غليان کرده و قبل ذهاب سلسه، میدانیم که عصیر عنبی وقتی غلیان کرد باید دو سلسش بره، یک سلسه در ما او پاکه، اونو هم پاکه و هم حلاله، اما قبل ذهاب سلسه خواهی شراب است و این باطل است و حرام است، شاید نجس هم باشه، در نجاستش محل بحثه که این عصیر عنبی بعد الغلیان نجس هم هست یا نجس نیست، ولی حرام است یقینا خوردنش قبل ذهاب سلسه. خب ای اگر نجس بوده، خب دیگ هم نجیس شده، بعد اون خدر بجوشه تا دو سلسش از وی بره، پس این دیگ چجور میشه؟ این دیگی که نجیس شده بوده حالا دوباره پاک شد پاک نشد چجوریه؟ که اونا محل بحث هم. خب و قبل ذهاب سلسه ثم التفت و تردده که آیا این ذهاب این شرب عصیر جایز بوده یا جایز نبوده. و الان فرضی که جایز نبوده، الان چکار کن آقا؟ او یک حرامی را مرتکب شد و خلاص شد از بین رفت دیگه، در آینده خب بله، در آینده اگر چنانچه عصیر عنبی را میخواد بخورد باید قبل بعد از ذهاب سلسه اینش باشه. بعد ذکر این مقدمه خوب توجه کن، فعلم ان الماطن ذهب الى بطلان عمل الجاهل المقصر، همین که الان خواندم مسئلتون عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلون، مراد از این باطل چی باطلیه آقا؟ اگر باطل به معنای این که واقعا فاسده، خب اگر رفته در واقع این عمل مطابق با حکم الهی باشه خب چطور فاسد میشه؟ مگر اینکه بگم قصد قربت امکان نداشته باشه، فرض کنیم که قصد قربت هم امکان داشت مع ذلک مطابق با واقع هم بوده، پس این چجور باطله؟ اینه که میگه مراد از باطل نه بطلان واقعی و فساد واقعی، بلکه مراد از بطلان یعنی به این اکتفا نکنه، چون احتمال فساد میدهد و لذا احتمال عقاب با بودن احتمال عقاب دفع ضرر محتمل واجبه. بس تو اینجوری